پشت دیوار سیاه پوش حسینیه، مثل شمع‌های سقاخانه، مثل مادر بزرگ که این روزها بی اختیار اشک می‌ریزد.
هر روز قول و قرار عاشقی،
ستاره،
هر بار
گل،
منی که روبروی شما نشستم،
درخت،
هر ساعت چشم هایی که
آسمان
به گنبد شما خیره شد.
امان از آسمان.
اللهم ارزقنا زيارة مولانا علي بن موسى الرضا وارزقنا شفاعته، انك على كل شيء قدير. خدایا به ما توفیق بده که از دوستان و محبان مولا علی بن موسى الرضا باشیم.
سلام علیک یا قریب الغربا.
بعضی دلا خیلی نازوکه،
بعضی دلا مثل بلوره،
دل بعضی آنه
زود میشکنه،
زود میشکنه.
قاصده که روی دستام نشسته،
یه نفس عمیق
و دلی که مسافر حرم شماست.
برو من بزن. خدا به هم رو
پرده از طرف من روی ماشو ببوس.
السلام علیکم یا امام رعو، ایها الشمس و شموس، ایها المدفون و عزیز.
هرگز نمیرد آن که دلش جلد مشهد است، حتی اگر که بال و پرش را جدا کند.
اما نزاسه، اما نزاسه.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
بزرگ فلسفه قتل شاه دین این است که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است. نه ظلم کن به کسی نی به زیر ظلم برو، که این مرام حسین است و منطق دین است. عاشورا حماسه مکرر.
عزیزان سوگوار سلام بر شما. عاشورا حماسه مکرر می شنوید. کاروان کوچک اسیران کوفه را به سوی شام ترک می کرد، در حالی که بذر آگاهی را در دلهای غفلت زده مردم این شهر پاشیده بود، موجی توفنده از حسرت و ندامت را در سینه هاشان به پا کرده بود. دشمن ندانسته بر شاخ نشسته و بن می برید و تیشه انهدام بر ریشه شیطانی خود می زد. او نمی دانست که این سوی و آن سو کشیدن بازماندگان شهیدان آزاده راه عشق به مثابه شعله فروزنده و سوزانی است که در خرمن هستی خود می افکند و روزی این آتش شعله ور می شود و دامان او را خواهد کشید و تخت و تاج او را به کام خود خواهد سوخت. به گمان باطل او، حرکت دادن زنهای داغ دیده و اطفال امام علیه السلام از این شهر به آن شهر نه تنها خطری نداشت که برای تهدید و ارعاب مردم و بر حذر داشتن ایشان از ابراز هر گونه مخالفت نقشی مؤثر و مفید ایفا می کرد، اما او غافل بود که این نمایش قدرت روزی چنان دامنگیر او خواهد شد که تومار حکومت جابرانه اش را در هم خواهد پیچید. طی همان مدت کوتاه که این مسافران شکست دل و داغدار در کوفه خواب‌آلود اقامت داشتند، تنها با چند سخنرانی کوتاه و افشاگرانه طلیعه این آگنده شوم برای دشمن نمودار گردیده بود و می رفت که این شعله به ظاهر ناچیز رفته رفته دامن گسترد و به آتشی سوزنده و فراگیر مبدل گردد. دشمن غافل بود که جوهره خالص نهضت کربلا همچون زلال جاری آب کار خود را خواهد کرد و لحظه به لحظه جریان آن توفنده تر خواهد شد و سرانجام به سیلی بنیانکن مبدل خواهد گردید. منزل به منزل که این کاروان به شام نزدیکتر می شد، این حقیقت تلخ بیشتر بر او نمودار و معلوم می گردید. میانه راه در بسیاری منازل و معابر مردمی که برای استقبال از لشکریان پیروز و اسیران به ظاهر شکست خورده به نظاره آمده بودند، پس از دریافت حقیقت بر علیه مأموران حکومت شوریدند و از دادن آب و آذوقه و علوفه مرکبهای ایشان سر باز زدند و اینها همه زنگ خطری بود که در گوش ناشنوای سردمداران حکومت اموی نواخته می شد. حتی پس از ورود قافله اسیران کربلا به دمشق پایتخت حکومت جابر امویان، باز هم این خطر دستگاه خلافت را تهدید می کرد که افشاگری های خاندان پیامبر فطرت خفته مردم را بیدار کند و نقاب تزویر را از چهره کریه به اصطلاح خلیفه مسلمین بردارد. به این روایت تاریخی که شیخ صدوق اعلی الله مقامه در امالی نقل کرده توجه کنید. پس از ورود کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام به شام، گروهی از مردم پیش آمده از ایشان سوال کردند شما از کدام اسیرانید؟ و پاسخ شنیدند که ما اسیران آل محمدیم. آنگاه پیرمردی از اهالی شام نزدیک آمده گفت خدایی را سپاس می گویم که شما را کشت
و شاخه فتنه را قطع کرد و شما را هلاک نمود.
و از این قبیل سخنان ناشایست فراوان گفت. امام سجاد علیه السلام پس از شنیدن سخنان او با مهربانی از او پرسید: آیا قرآن خوانده ای؟ پیرمرد پاسخ داد:
آری خواندم.
امام پرسید: این آیه را خوانده ای که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى؟ ای رسول ما بگو من برای زحمت پیامبری مزدی از شما نمی خواهم جز آن که خیشان و نزدیکان مرا دوست بدارید. پیرمرد شامی پاسخ داد:
آری خوانده.
امام دیگر بار سؤال کرد: این آیه را هم خوانده ای که خداوند می فرماید
انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؟
همانا خداوند اراده کرده است که هر گونه پلیدی را از شما خاندان دور کند و شما را پاک و پاکیزه گرداند.
پیرمرد پاسخ داد: آری این آیه را نیز خواندم.
امام فرمود: ما این آن خانواده و خیشان پیامبر که این دو آیت در باره من نازل شده است.
پیرمرد فریب خورده که از شنیدن سخن امام سخت متأثر شده بود دست به سوی آسمان برداشت و گفت: بار خدایا به سوی تو توبه می کنم و از دشمن خاندان پیامبر و کشندگان ایشان بیزارم.
این یک نمونه که در میان روایات تاریخی مربوط به سخن ما شاهدی است گویا خود دلیل روشنی بر این مدعاست که حکومت اموی به رغم سرکوب و ارعاب و قتل و غارت و تبلیغات مسموم و گمراه کننده نتوانست بر جنایت هولناک خود در کربلا سرپوش بگذارد و نفوذ حق تا بدانجا مؤثر افتاد که حتی در شام مهد حکومت اموی نیز فطرتهای خفته را بیدار نمود و به جانبداری از حق جویان ترغیب کرد. تجلی آشکار و بارز این آگاهی و بیداری را در مجلس بار عام و بزم شراب یزید ابن معاویه به خوبی مشاهده می کنیم که با وجود مأموران ویژه دربار و محافظان فراوان باز سخنان افشاگرانه زینب کبری علیها السلام و امام سجاد سلام الله علیه چنان در افکار حاضران تأثیر گذاشت که همه را به گریه درآورد و شیون از اهل مجلس برخاست تا بدانجا که یکی از زنان حرمسرای یزید بیرون دویده شیون کنان فریاد می زد: وا حسیناه یا سید اهل بیتاه. خطابه غرا و بلیغی که جناب عقیلت القریش زینب کبری علیها السلام در برابر خلیفه صفاک و فاسقی چون یزید ایراد فرموده از چنان مضامین استوار و معانی کوبندهی برخوردار است که روانیست از نقل برخی از فرازهای آن در این مقام بگذاریم. پس اجازه می خواهیم که این بخش از مقال را به شمه ای از این خطابه تاریخی و بی نظیر زینت بخشیم. علامه ابن شهرآشوب در کتاب شریف خود مناقب شرح مفصل خطبه حضرت زینب کبری علیها السلام در مجلس یزید را از یحیی بن حسن نقل نموده است. فرازی از این خطابه ارزشمند که در نهایت فصاحت و بلاغت ایراد شده و حاکی از روحیه والای حضرت عقیلت القریش زینب کبری سلام الله علیها است بدین شرح است: ای یزید، آیا پنداشته ای حال که اطراف زمین و آفاق آسمان را بر ما بسته ای و راه چاره را به روی من مسدود کرده ای و همانند اسیران از این سو به آن سوی من می کشی، ما نزد خدا خار شده ایم و تو در نظر او کریم و گرامی آمده ای؟ یا این نشانه آبرومندی توست که چنین باد نخوت در دماغ افکنده ای و بر خود میبالی و این گونه غرور میورزی که گویی دنیا در چنبره کمند تو بسته آمده، کارهایت آراسته و پادشاهیت استوار و محکم گردیده است؟ هیهات، اندکی آرام تر بتاز. آیا سخن خداوند را در قرآن شریف فراموش کرده ای که فرمود: و کافران مپندارند که اگر چند روزی در دنیا ایشان را مهلت دادیم به خیر آنهاست، بلکه ما آنان را فرصت می دهیم تا بار گناهانشان سنگین تر شود، آنگاه به عذابی دردناکشان به عقوبت می گیریم. ای پسر آزاد شدگان، آیا این از عدالت هست که تو زنان و کنیزان خود را پشت پرده ها مخفی داشته ای و دختران رسول خدا را اسیر و گرفتار بدین سو و آن سو می کشانی؟ حرمتشان را پاس نمی داری و حریم حجابشان را مراعات نمی کنی؟ دشمنان آنها را پیوسته از شهری به شهر دیگر می برند و بیگانه و آشنا و شریف و وضیع بر آنها نظر می افکنند، از مردان ایشان نه سرپرستی باقی مانده نه یاوری و مددکاری. و چرا چنین نباشد؟ از کسی که جگر پاکان را به دندان جوید و گوشتش از خون شهیدان رویید چگونه امید غمگساری می رود؟ و از آن که همواره به ما خاندان به چشم بغض و کینه نگریسته، چگونه انتظار می رود که در عداوت با ما شتاب نورزد؟ وای بر تو که با چوب خیزران بر لب و دندان ابا عبدالله و سید جوانان اهل بهشت می زنی و باز هم خود را گناهکار نمی دانی و عمل زشت خیش را ناپسند نمی شمری. چرا چنین نکنی و چنان نگویی که نمک بر زخم ما پاشیدی و دل من را مجروح کردی و ریشه ما را برکندی و خون سلاله پیامبر را بر زمین ریختی، ذریه‌ای که ستارگان زمین از خاندان عبدالمطلب بودند؟ اینک یاد اسلاف و نیاکان خود می‌کنی و از آنان ناز شست می‌خواهی؟ هشدار که به زودی به آنان ملحق شوی و آن روز است که آرزو کنی: ای کاش دستت خشک شده بود و زبانت گنگ می گردید که آن سخنان سخیف را نمی گفتی و آن اعمال زشت را انجام نمی دادی. بار خدایا
داد ما را از این ستمگران بگیر و از آنها انتقام بکش و خشم و غضب خیش را بر آنها که خون ما را ریختند و حامیان ما را کشتند فرو فرست. هان ای یزید، سوگند به خدا که پوست خود را شکافتی و گوشت خود را پاره پاره کردی و با این همه بار سنگین گناه که از هتک حرمت ما و ریختن خون من بر دوش داری بر رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شوی، در حالی که خداوند پریشانی آنها را به جمعیت مبدل ساخته، داد ایشان را از تو خواهد ستاند. و مپندارید آنها که در راه خدا کشته شدند مردند، بلکه آنها زندگانند که نزد پروردگارشان روزی می خورند. پس تو را همین بس که در آن روز خداوندت حاکم و رسول خدایت خصم است و جبرائیل یار و یاور آنهاست. و به زودی آن که راه خلافت را بر تو هموار ساخت و تو را بر گرده مردم سوار نمود خواهد دانست که ستمکاران را بد کیفری در انتظار است و خواهد فهمید که جایگاه کدام یک از شما بدتر و لشکر که ضعیفتر است. اگر مصائب روزگار و دست قضا کار مرا بدینجا کشید که با چون تویی سخن بگویم، بیم ندارم که قدر و منزلت تو را پست بشمارم و تو را نکوهش کنم. و این بیتابی که در من میبینی نه از هیبت توست، که قلبم از مصیبتها کباب و چشمم گریان است. شگفتا که حزب خدا به دست آزاد شدگان روز فتح و حزب شیطان کشته می شود. اینک خون ما از سرانگشت تو می ریزد و بدنهای مقدس شهیدان من دستاویز گرگان خون آشام و کفتاران درنندند. لیکن ای یزید، اگر به گمان باطل خیش پنداشته ای که امروز غنیمتی به چنگ آورده ای و سودی سرشار برده ای، سخت در اشتباهی. به زودی خواهی دانست که جز زیان حاصلی نبرده ای و البته نتیجه کار از پیش فرستاده خیش را باز یابی که خداوند بر بندگان خود ستم نکند. پس ما به خدا شکایت میبریم و تنها بر او اعتماد میکنیم. تو نیز هر حیله‌ای که داری به کار بند و هر تلاش که میخواهی بکن، اما به خدا قسم که نخواهی توانست یاد ما را از خاطرها محو کنی و وحی خداوندی که بر ما فرو فرستاده شده نابود سازی و هرگز نخواهی توانست این ننگ و آر را از دامن خود بشویی. چه رأی تو ضعیف و دولتت ناپایدار است و در آن روز که منادی حق ندا در دهد، نفرین خدا بر ستمکاران باد، جمعیت توست که پریشان خواهد گردید. خداوند را سپاس میگویم که آغاز ما را به سعادت و انجام من را به شهادت ختم فرمود و ما را به رحمت خود رستگار گردانید. از درگاه حضرتش برای شهیدان علو مقام و مزید ثواب را مسئلت میکنم که او رحیم و مهربان است و ما را لطف او کفایت هست که او بهترین وکیل است.
آثار قیام و نهضت خونبار کربلا کم کم در گوشه و کنار بلاد اسلامی ظاهر می شد. قیامی که در ابتدا به شورشی ناچیز و اعتراض گروهی ناراضیان اندک و اقلیت تعبیر می شد، رفته رفته دامن می گسترد و شکل واقعی یک انقلاب فراگیر را به خود می گرفت. زمزمه مخالفت با دستگاه حکومتی امویان از جای جای شهرها و روستاها به گوش می رسید و کاخ نشینان شام را به هراس می افکند. گذشته از بلاد شیعه نشین همچون یمن و کوفه و بصره، شهرهایی که سالیان دراز در سیطره حکومت فاسد امویان قرار داشت و پیوسته زیر مهمیز مسموم تبلیغات اخفال کننده ایشان نواخته می شد، نسبت به جنایت هولنگیز قتل سید جوانان اهل بهشت و یاران پاکبازش احساس گناه و تقصیر می کرد و همین روحیه ندامت و پشیمانی دستمایه یک شورش قریب الوقوع بود. شورشی که کاخ سبز را سخت به وحشت و اضطراب می انداخت. کار اعتراض و انتقاد و تحریک عواطف عمومی بر علیه امویان تا بدان حد رو به گسترش بود که عاملان اصلی حادثه کربلا سعی می کردند گناه این جنایت بزرگ را به گردن عوامل تحت فرمان خود بیندازند و خود را از معرض تیر تهمت و پیکان انتقام برهانند. حتی یزید پلید که خود مقصر اصلی این فاجعه محسوب می شد، پس از شنیدن سخنان حضرت زینب کبرا علیها السلام و مجادلاتی که با امام سجاد سلام الله علیه در مجلس بار عام خود داشت، مجبور شد از مواضع خصمانه خود اندکی عدول کرده برای حفظ ظاهر و فریبکاری با اهل بیت سید الشهدا علیه السلام مدارا نماید. شیخ مفید قدس سره در تاریخ ارزشمند خود ارشاد آورده است که وی پس از جدال با حضرت زینب کبرا اندکی به خود آمده نعمان ابن بشیر والی سابق کوفه را مأمور کرد که اهل بیت را به مدینه بازگرداند و پیش از آن که وسایل سفر ایشان را مهیا کند، امام سجاد علیه السلام را فرا خواند و گفت خداوند پسر مرجانه را لعنت کند که به این کار دست یازید. اگر من با پدرت روبرو می شدم، هرچه از من طلب می کرد انجام می دادم و تا جایی که می توانستم از کشتن او صرف نظر می کردم. اما همانگونه که میبینی قضای الهی بر این مقدر شده بود که او کشته شود. اما اینک تو باید به مدینه بازگردی و پس از ورود به من نامه بنویسی و از حال خود مرا آگاه نمایی. آنگاه دستور داد تا اموال و جامه های به غارت را به اهل بیت علیهم السلام بازگردانند و سپس ایشان را به جانب مدینه پیامبر گسیل داشت. یاران سوگوار، همه شما را به خدای بزرگ و یگانه می سپاریم. پیروز و سربلند باشید.